بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، يا نور يا برهان یا مبین و یا منیر و یا رب، اکفن الشرور و آفات الدهور و اسألک النجات یوم ینفخ فی الصور. تنبیه یازدهم از تنبیهات تسامح در ادله سنن این بود که عرض شد انظار اصحاب رو در فقه بررسی کنیم، ببینیم از صدر اول الالآن فقها ما در عمل با قاعده تسامح در ادله سنن چگونه برخورد می کردند. طرح این تنبیه یازدهم بدین خاطره که برخی از نویسندگانی که رساله در تسامح در ادله سنن نگاشتند ادعا می کنند قیام شهرت و اجماع رو در بین علمای شیعه بر جواز اثبات استحباب به خبر ضعیف. خب بررسی کنیم آیا شهرت قدماییه بین اصحاب در زمان قریب به عصر نس وجود داره یا نداره؟ آیا شهرت میانی بین فقها بعد از عصر قریب به عصر نس موجوده در عمل به مقتضای تسامح یا نه؟ و آیا متأخرین با قاعده تسامح در عمل چه کرده؟ خب دیروز در آغاز تنبیه اشاره کردیم فی الجمله قبل از مرحوم آخوند کأن در بین اصولیین و فقها یه شهرتی بر این معنا وجود داره. حالا امروز به طور مبسوط این بحث رو مورد بررسی قرار بدیم. در عصر قریب به عصر نس در بین قدما انسان میتواند ادعا کنه که بعضی از قدما اصحاب مسلم به قاعده تسامح در ادله سنن معتقد نبودند و عقیده نداشتند که روایات تسامح دال است بر اثبات استحباب خبر ضعیف. از جمله مرحوم شیخ صدوق و استادشون ابن الولید به صوم من لا يحضر مراجعه کنید. روایتی داریم راجع به روزه روز غدیر خم و ثواب فراوانی که بر روزه روز غدیر خم بار شده است. مرحوم شیخ صدوق در صوم من لا يحضر می فرماید و اما روایتی که صوم یوم غدیر خم رو اشاره می کند و ثواب انبوهی که برای روزدار در صوم یوم الغدیر وجود داره می فرماید فإن شيخنا محمد ابن الحسن كان لا يصححه. استادمون ابن الولید این خبر رو تصحیح نمی کرد و یقول انه من طریق محمد ابن موسى الحمدانی و كان غیر ثقته. ابن الولید می فرمود این روایت از طریق محمد ابن موسای همدانی است و او ثقه نیست و کل ما لم یصحح ذلک الشیخ و لم یحکم بصحته من الاخبار فهو عندنا متروک غیر صحیح. می فرماید هر روایتی رو که استاد ما ابن الولید این روایت رو تصحیح نکنه در نزد من شیخ صدوق هم این روایت متروکه، بهش عمل نمی کنم و صحیح نیست. خب اگر شیخ صدوق قائل به تسامح در ادله سنن بود، خب روایت غیر صحیح، راوی غیر ثقه. خب قاعده تسامح میگه طبقش فتوا بدید، چرا این روایت متروکه؟ یا ابن الولید که به این روایت عمل نمی کنه، و اگه قاعده تسامح رو قبول داره در مستحبات صوم یوم الغدیر خبر ضعیف، با طبقش فتوا بده. لذا معلوم میشه برخی از قدما قاعده تسامح رو به عنوان اثبات استحباب به خبر ضعیف قبول ندارن. در کلمات مرحوم علامه حلی ممکنه انسان ادعا کنه از برخی از کلمات ایشون هم استفاده می شود که ایشان هم قاعده تسامح در ادله سنن رو ظاهرا قبول نداشته باشند. ببینید مرحوم علامه در منتهى در جلد دوم صفحه 240 بحثی رو مطرح می کنند. آیا قبل از غسل جنابت وضو مستحب است یا مستحب نیست؟ ایشون می فرمایند عندنا قبل از غسل جنابت وضو مستحب نیست. علمای اهل سنت همشون قائلند وضو قبل غسل جنابه مستحب است. بعد علامه می فرماید شیخ طوسی هم در تهذیب قائل به استحباب شده است به خاطر روایتی که ابی بکر حضرمی از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمودن و توضع وضوع الصلاة ثم اغتسل، در غسل جنابت ابتدا وضوع نماز رو بگیر بعد غسل کن. شیخ طوسی امر رو در این روایت حمله بر استحباب میکنن، فرمان امر در این روایت ضعیف حمل میشه بر استحباب، لذا وضوع قبل غسل جنابه مستحب است. مرحوم علامه هلی فرمان نخیر، من قائل به استحباب نیستم، با اینکه روایت وجود داره. بعد تعلیل میکنن لنا ان الاستحباب حکم شرعی فیقف علی ولا شرع. دلیلی که علامه میارن این است، میفرمان استحباب حکم شرعی است، باید از ناحیه شارع به ما برسه، توقف داره بر قول شرعی ولا شرع. ما اینجا از ناحیه شرع دستوری نداریم بر این که وضو قبل از غسل جنابت مستحب باشه. خب ببینید روایت ضعیف هست. اگر مرحوم علامه قائل بود به تسامح در ادله سنن، خب می‌فرمود روایت ضعیف داریم. قاعده تسامح میگه خبر ضعیف اثبات استحباب میکنه، وضو مستحب قبل از غسل جنابت، میفرمان نخیر، به نظر من مستحب نیست. موارد دیگری هم داریم که باز بعضی از روایات ضعاف داله بر استحباب است، ولی مرحوم علامه همین عبارت رو تکرار میکنن ولا یستحب علی الاصح لان الاستحباب حکم شرعی فیقف علی. البته پس از مرحوم علامه ما جمع معتنابهی از فقها داریم که قاعده تسامح رو قبول دارن و به خاطر قاعده تسامح فتوا میدن به استحباب ده ها مورد به خاطر وجود خبر ضعیف، شهید اول در ذکرا مراجعه کنید، شهید ثانی در مسالک، مرحوم محقق در معتبر، محقق ثانی در جامع المقاصد، مقدس اردبیلی در مجمع الفائده والبرهان، صاحب ریاض، صاحب جواهر، مرحوم نراقی در مستند، شیخ انصاری فتوا میدن به استحباب به خاطر قاعده تسامح. برخی از فقها هم داریم که ظاهراً دو نظریه متضاد از مطالبشون استفاده میشه، از جمله مرحوم صاحب مدارک. صاحب مدارک در جلد اول صفحه 13 در مواردی که فقها میگن وضو مستحب است، مواردی رو ایشون برمی‌شمارد. بعد چنین می‌فرماید: و ما قیل من ان ادلة السنن یتسامح فیها بما لا یتسامح فی غیرها فمنظور فیه. این که برخی از فقها در بسیاری از این موارد فتوا به استحباب وضو میدن و دلیلشون هم این است که میگن در ادله سنن مسامحه میشه، خبر ضعیفم سنت و مستحب رو ثابت میکنه، فمنظورون فیه، این فیه نظرون، ما قبول نداریم. بعد هم همون تعلیل مرحوم علامه رو میگن: لأن الاستحباب حکم شرعی فیتوقف على الدلیل کسائر الاحکام. میفرمان استحباب هم مثل وجوبه، مثل حرمت توقیفیه، بعد از ناحیه شارع برسه، احتیاج به دلیل داره. تسامح و خبر ضعیف مفید نیست. این در یک بحث. لکن در مباحث دیگه، در بعضی از مباحث از جمله جلد سوم صفحه 238 و هو جیدون للمسامحه فی ادله السنن، یا جلد هشتم صفحه 193 در بحث طواف و مکروهاتش میفرماین: نعم یمکن القول بالکراهه خروجا عن الخلاف و تساهلا فی ادله السنن. ایشون یک جا میفرماید قاعده تسامح منظورون فیه هست، فیه اشکالون، ولی در بعضی از موارد دیگه به قاعده تسامح ایشون عمل میکنن. پس بنابراین تا اینجا ما شهرت قدماییه ای که از این شهرت قدماییه استفاده کنیم، فقهای شیعه به قاعده تسامح عمل می کردند و در مورد خبر ضعیف فتوا به استحباب می دادند، قابل اثبات نیست. بله، شهرت میانی بین فقها وجود داره. دقت کنید. و اما بعد از مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند که دیگه در اصول به مناسبت به بحث قاعده تسامح پرداخته اند، چنانچه دیروزم اشاره کردم، دیگه شهرت حتی شهرت میانی بر قاعده تسامح نیست، بلکه انسان میتونه ادعا کنه متأخرین بعد از مرحوم آخوند مشهور متأخرین قائل هستند که روایات باب تسامح دلالت بر احتمال دوم که استحباب عمل است با خبر ضعیف دلالت نداره، بلکه عمل باید به قصد رجا انجام بشه. خب در اصل مباحث ما به برخی از انظار اشاره کردیم. مثلا ببینید، محقق عراقی در جلد سوم نهایت الافکار صفحه 278، فیتردد الامر حین اذن بین الحمل على الاستحباب النفسی المولوی و بین الحمل على الارشاد الى ما يستقل به العقل من حسن الانقياد و ترتب المثوبه عليه. امر دائره روایات رو حمل بر استحباب نفسی کنیم یا نه بگوییم این روایات به یک حکم عقلی و عقلایی دلالت میکنه که اگر انسان به احتمال مطلوبیت عند المولا عملی انجام داد، کار خوبی انجام داده. می‌فرماید ولا ریب فی ان المتیقن من الاخبار هو الثانی، همین احتمال دوم است. حالا اینو قبلا هم اشاره کردیم. برگردیم به فقه. شما کلمات فقها رو ببینید. مرحوم آقای حکیم در مستمسک جلد دوم صفحه 327 می‌فرمایند ان الحکم بالاستحباب او الکراهه فی کثیر مما سبق مبنی على تمامیت قاعده التسامح فی ادله السنه. بسیاری از مستحبات و مکروهاتی که قبلا ذکر کردیم، ذکر شد و سید صاحب عروه میگن مبنی بر قاعده تسامحه. و لولاها اشکل الحکم فیه ما، اگه قاعده تسامح نباشه حکم به کراهت و استحباب مشکله، لضعف دلیل، چون روایات ضعیفه. و حیث ان الظاهر عدم تمامیتها، ظاهر این است که قاعده تسامح تمام نیست، فلازم الفعل و به ترک به رجاء المحبوبیه و الکراهه. می فرماین در بسیاری از این مستحبات وقتی قاعده تسامح رو قبول نکردیم لازم است که به قصد رجاء محبوبیت اون اعمالی رو که خبر ضعیف میگه مستحب انجام بدیم، به رجاء کراهت اون مکروهات رو ترک کنیم. هکذا در منهاج الصالحین مسئله 33 همین مطلب رو می‌فرمایه. مدرسه نجف مرحوم آقای خویی و کثیری از تلامذشون معتقد به قاعده تسامح نیستند. در مباحث فراوانی در فقه مدرسه نجف این معنا اشاره می‌کنند. مکروهات لباس مصلی می‌فرماین ولا یهمن البحث اما تزمنه هذا الفصل و ما بعده من المکروهات و المستحبات. بحث از مکروهات و مستحباتی که در لباس مصلی سید صاحب و ارباب و دیگران گفتن برای ما بحثش مهم نیست. فان کثیرا منها اما لم ترد فیه روایتون او انها ضعیفت السند. بسیاری از این مستحبات و مکروهات یا روایت نداره یا روایت ضعیف السند داره. یبتن الحکم فیها علی قاعدت تسامح، حکم به کراهت و استحباب مبتنی بر قاعده تسامح التي لا نقول بها، که ما هم این قاعده تسامح رو قبول نداریم. شهید صد در حاشیه‌شون بر منهاج الصالحین، مرحوم آقای تبریزی، مرحوم آقای روحانی، هاکذا حضرت امام در مباحث اصولیشون جمع غفیری از فقها من المتأخرین تصریح میکنند که مستحبات و مکروهات که در کتب فقهی ذکر شده جمعیش مبتنی بر قاعده تسامح است و ما قاعده تسامح رو قبول نداریم. تنبیه 12، ما به مناسبت در مختلف ابواب فقه از هر بابی از بعضی از ابواب یکی دو تا نمونه ما اشاره میکنیم برای کارورزی که فقهای میانی و متقدم و بعض المتأخرین فتوا به استحباب یا کراهت دادن و این فتاوا مبتنی بر قاعده تسامح می باشد که پس از عدم قبول این قاعده در این موارد فتوای به استحباب و کراهت وجهی نخواهد داشت. ولی الکلام تتمتون و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجه.